بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که پدر و پسر جزء عصبه هستند یا نه. گفتیم در مسئله دو قول هست که هر قولی هم قائلین فراوانی داره از بزرگان که ادعای شهرت بر هر قولی میکنن و حتی ادعای اجماع. یه قول این بود که داخل نیست، خارج از عصبه هستن و اگر کسی قتل خطای محض انجام داد که دیه با عاقله هست، شامل پدر و پسر نمیشه. خیشان پدری، برادر، ابوینی، ابی، عمو، فرزندانشون، اینا جز عاقله هستن که دیه میپردازن، ولی پدر و پسر خارج. قائلین فراوانی هم داشت، عرض کردیم مرحوم شیخ در مقصود، در خلاف و دیگران، حتی ادعای شهرت و اجماع هم بر شد. استدلال به وجوهی هم داشتن، به اصل تمسک کرده بودن، اصل براءت، و همچنین تمسک کرده بودن به اینکه اینا در لغت معنای عصبه رو کردن، اینا خارجه، شامل اینها نمیشه. خروج هما عن العصبه لغتا. و تعداد روایت در مقابل قولی بود که اونم باز قائلین معتبر و فراوانی داشت، ادعای شهرت هم رو شده و اجماع. اینا میگن داخله، اینا هم داخل در عصبه هستند و دیه‌ای که عاقله باید بپردازد، پدر و پسر هم جزء، اینا هم جزء عاقله. عمده دلیلشون این بود که عصبه رو که در لغت معنا کردن، شامل اینها هم هست. هم از صحاح نقل کردیم که میگه مراد از عصبه بنو، تصریح میکنه فرزندان او. عرض کنم که علت این که اونها رو عصبه میگن، چون عصبو یعنی احاطو، احاطه به او دارند. میگه ابن طرفون، اب طرفون، اینا اطراف انسان هستن. یه طرف پسرشه، یه طرف برادرشه، یه طرف پدرشه، یه طرف عرض کنم که عموی او، اینا بالاخره همه اطراف او رو احاطه کردن، از همین جهت عصبه میگن. پس صریح در این است که هم پدر رو میگیره هم پسر. در مجموع البحرین همینجور قوم رو گفتن، مراد از عصبه قوم او هستن و قوم رو معنا میکنن، این ادنا، عرض کنم که اقربا، اونا که نزدیکترن که پدر و پسر رو هم میگه. پس وقتی اینا داخل در عصبه هستند، اونجام که موضوع ما که حکم میاد روش، وجوب دیه قتل خطاء محض رو عصبه اومده، اینم که داخل در موضوع، پس شکی دیگه نداره، حکم شاملشون میشه دیگه. اصل لازم نیست تمسک بکنیم که اون آیون تمسک به اصل براءت کردن، شک نداریم در شمول حکم به اونها. داخل در موضوع هم هستن که گفتیم لغتن، و اما روایاتی هم که اونها تمسک کردن، دو تا روایتش عامی بود از طرق عامه که گفتیم قابل اعتنا نیست از نظر سند، نمیشه بهش تمسک کرد. عمده صحیحه بود، صحیحه عرض کنم که قیس، محمد ابن قیس، این روایت رو اونا بهش تمسک کردن که دیروز خوندیم. این روایت قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام علی امرأة اعتقت رجلا. در مورد قضاوت امیر المؤمنین که یک زنی رجلی را یعنی عبدی را آزاد کرد، اعتقت رجلا و اشترطت ولاءه، شرط کرد ولاء اون عبد را، عبدش را آزاد میکنه. شرط ولاء به این معناست که میگه اگر تو مالک اموالی شدی، فوت کردی، وارث نداشتی، وارث تو من باشم. مولا ولاء معتق که این آزادش که میکنه در مقابلش ارث ببره. این رو خب حالا در بحث ولا در کتاب ارث بحث شده، حالا شد ما بعد برسیم به این. در همین ولا که دیگه عاقله هست میرسیم. پس شرط ولا کرد بعد از این، یعنی ارث ببرد از اون عبد. بعدن خود این زن فوت کرد، معتق. خب این زن که فوت کرد یه حقی نسبت به این عبدی که آزادش کرده داره که اگر اون عبد بمیرد ورثه‌ای نداشته باشد، این زن از او ارث میبره. این حق ولا که این زن داشت حالا مرد، این حق آیا به ارث میرسه به فرزندانش که به جای او پسرش فرزندش بیاد ادعا کند به اون عبد که ارث تو من باید بگیرم؟ این بحثه. پس زنی مردی رو، عبدی رو آزاد کرده، شرط ولا کرده، او رو هم قبول داره که باید ارثش رو این زن ببره. این زن و لها ابن، و اون زن هم که این عبد رو آزاد کرد یه فرزند داره. حالا این زن مرد، آیا این حق ولا که این زن به گردن اون عبد آزاد شده داشت به فرزندش میرسه یا نه؟ اینجا امیرالمؤمنین قضاوتشون اینه: فالحق ولاءه به عصبتها دون ولدها. قضاوت امیرالمؤمنین این بود که فرمود این حق ولا که این زن به اون عبد داشت بعد از فوت این زن، این حق به عصبه او میرسد. کیان عصبه؟ اونایی که اگر این زن قتل خطعی انجام میداد اونا دیه میدادن، دیه با اون عاقله بود، یعنی عصبه. این ولا به اون عصبه میرسه، نه به ولدش، دون ولده. پس استظهار میکنند از این روایت که امیرالمؤمنین قضاوت کردند که حق ولا میرسد به عصبه نه به ولد. اگر ولد جزء عصبه بود، خب باید بفرماد به ولد هم میرسه. بنابراین اینجا او را فرمود به عصبه میرسد دون ولد، معلوم شد ولد جزء عصبه نیست. این استدلال به این روایت صحیحه و نم تقریب استدلال. بنابراین اینا به این روایت استدلال میکنن که ولد جزء عصبه نیست، خارج از عصبه است. این رو هم میشه جواب داد همینجور که اون استدلال هاشون اصل و خروجشون از معنای لغوی عصبه و اون دو روایت آمی جواب داده شد، این هم جواب میده. هم مرحوم صاحب جواهر جواب داده از این روایت، هم ملاحظه کنید برمای خویی خیلی مفصل توضیح کرد، توضیح داده، جواب میده. جوابی که میدن در اینجا این است که این دون که میفرماد الحق، عرض کنم که ولاءه به عصبتها دون ولدها، این دون اینجا استثناست، به معنای الاست. و کثیرا ما دون به جای استثناء استعمال میشه، یعنی غیر. حضرت فرمود ولاء او به اصبع او میرسد غیر ولد الا ولد. پس این دون وقتی به معنای الا و برای استثناء باشه، معناش این است که اصبع شامل ولدم هست، اگر نبود که استثناء نمی کردم. استثناء معنیش که لولا قول دخل، وقتی میگه جا ان القوم الا زید، اگر الا رو نمی آورد زید داخل در قوم بود، با الا استثناءش میکنم. و الا اگر چنانچه استثناء داخل نبود که استثنایی منقطع میشد، مثل جان القوم الا حمار، خب از حمار داخل نبود که استثناء کرد، نمیگم استثنایی منقطع. اما اگر داخل استثناء نمی کرد داخل بود، این استثناء حقیقی است. حالا اجازه بفرمایید تمام بشه استدلال. بنابراین پس اینجا این دونه به منزله الاست، اینجور رو وقت معنا کنیم. فعل حق امیر المؤمنین ولاء این زن را به اصبع الا فرزند، یعنی در اینجا ولاء خصوصیتی دارد که فرزند وارث ولاء نمیشه، نه اینکه جزء اصبع نیست، جزء اصبع است، اما استثناء میکند ولاء، یعنی فرزند این ولاء رو ارث نمیبره. ولاء یعنی حق ارث که بتوند از اون عبد ارث ببره. این رو خودش که نباشه به کی بدیم این حق ارث را؟ به اون کسی میدیم که اگر این زن جنایتی خطاً انجام میداد، اونا باید دیه بپردازند، به جای اینکه دیه به عهده اونهاست، حالا این ارث را باید ببرند. ارث در مقابل اون دیه است. چرا؟ نه ببینید، خارجی نه از اصبع خارجی، این حق نه ببینید، این حق ارث به اونه میرسد، نه که چون اصبع نیست. بله ببینید، از باب اصبع که اصبع هست یا نیست، ما میگیم اصبع هست، اما یه فرد از اصبع استثناء میشه، دیه به عهده اصبع است. اونایی که این ارث میبرن دیه را، اونایی هم که این دیه را میپردازن، نه میپرد، باید بپردازه، اما اینجا ولاء به اون نمیرسه. ببینید این ارث به کی میرسه؟ اگر این زن جنایتی خطایی انجام میکرد دیگه به اونا ارث به اونا میرسید، ارث به اون کسی میرسد که دیه خطایی بپردازد. اونی که اجازه بده، اونی که دیه خطایی میپردازد، اونا کیان؟ اونها اصبع هستند. ولی از این نحو ارث فرزن استثناست. اگر یه جای اینجوری شد و اصبع جوری شد که فرزندم داخله، در این جور موارد فرزن ارث نمیبره، لذا میگیم به اصبع میرسد الا فرزند، چون ولاء شخص عرض کنم که به فرزندش ارث نمیرسد. این زن حق ولاء داشت به گردن اون عبد که آزادش کرده، حالا که مرد این ولا که حق ارث باشد میرسد به اصبع او الا فرزند. بله دیگه، الا انهم نداره، نه لانهم نداره. فالحق ولاء او به اثبتها الذين يعقلون ان به اثبت که از طرف عرض کنم که این زن باید دیه بپردازند به اونا میرسه. توجه فرمودی؟ اونا کیاند؟ بله اونا کیاند؟ حتی پسر اسفند پسرم هست، اما در اینجا اسفه استثناست الا ولد. خود امیر المؤمنین، خود امیر المؤمنین دارد تصریح میکنه که این ولا به فرزند نمیرسد، ولا جز اسفم هست اما استثناست. پس کیفیت این استدلال و این دون ولده ها به این معنا هست که استثناء کرده امیر المؤمنین ولد را از عصبه، و معنای استثناء این است که لولاه و ندخل، اگر امیر المؤمنین استثناء نمی کرد اینم جز عصبه بود، باید اینم ارث برسه بهش. اما استثناء کردن معناش این است که ولد ولا را ارث نمی بره. پس تعبیر میکنن که این روایت دلالتش بر قول ما که میگیم داخلن عدل هست از اون استدلالی که اون آقایون میکردن. اون آقایون استدلال کردن امیرمون فرمود به عصبه میرسد و به فرزند نمیرسد دون ولد، یعنی ولد خارج از عصبه است. ما میگیم نه، دلالت میکند که ولد داخل در عصبه است منتها استثناء شد. این عدل لست بر این که ولد داخل در قوم است، داخل در عصبه است. پس بنابراین هر دو استدلال میکنن به این روایت، اونا به این کیفیت که امیر المؤمنین فرمود ولا به عصبه میرسد دون الولد، پس ولد رو استثناء کردن، پس ولد خارج از عصبه است. اون یک معنای استدلالیه که تقریب استدلال به روایت. ما میگیم امیرمون فرمود به عصبه میرسد الا ولد، که اگر استثناء نمی کردیم ولدم داخل بود. پس این دلالت میکند که ولد جزء عصبه است، منتها در حکم ارث بردن ولا ولد ارث نمی برد. داره توضیح میداد عصبه زن چیاند. عصبه زن اونایی که یعقلونه ان، وقت فلسفه این که مقابل هم بیفته ها رو بعد میگیم در ولا، که این ولا در جاییست که عرض کنم که اگر کسی شرط ولا کرد زن عبد رو آزاد میکنه به شرط این که ازش ارث ببره، همین سبب میشه که اون عبد اگر قتل خطایی کرد دیه به عهدش آمد این زن میشه عاقله، چون ارث ازش میبره. همین جور که اگر او بمیرد، اون عبد بمیرد فرزند نداشته باشد، این مولای معتق وارثه در مقابل این که ارث از او میبرد ایچی هم باید بده. توجه فرمودی؟ ارثشو میبره در مقابل میگیم، حالا بعد میرسیم که اگر اون عبد قتل خطایی انجام داد این عاقلشه، این باید دیهشو بپردازه. که ما گفتیم ترتیب چیز عاقله اول عصبه است، بعد ولاء عتق، بعد ضامن جریره، بعد امام رو ترتیب. ولاء عتق حالا بعد میرسیم، اونجاییست که اگر کسی شرط این کرده که ارث از او ببره، در مقابل ارثی که از عبد آزاد شده میبرد، در مقابل چیز باید بده. چی میده؟ اگر اون عبد قتل خطایی کرد دیه عاقلش با اینه که ارث میبره. حالا اینجا اون عرض کنم ولاء عتق رو اگر خود این زن بود اون ارث رو میگرفت، در مقابل اگر خطایم اون عبد میکرد دیهشو باید این زن بده. حالا خود این زن مرد، دیه رو به فرزند نمیدیم، دیه رو میدیم به اون کسانی که اگر این زن قتل خطایی انجام میداد او ارث می، یعنی دیه به عهده اونا بود، دیه به عهده عصبه است، فرزندم جزء عصبه است، منتها در این مورد و از ولا، ارث بردن ولا فرزند مستثنا، پس جزء عصبه است، همون که یعقلون از طرف اون زن جزءشونه، منتها ولا رو فرزند ارث نمیبره. حالا این در بحث میراث در کتاب الارث بحث شده بود. پس لذا میگیم استدلال به این روایت بر قول دوم عدل و اکمل از اون استدلالی که آیون کردن، برای اینکه ما میگیم اینجا استثناست، معنای استثناء این است که اگر استثناء نمی کردیم داخل بود، پس فرزندم جزء عصبه است، منتها در این مورد در حکم ارث ولا فرزند استثناء شده. اینم دلیل. بنابراین پس نتیجه میگیریم که اقوا قول دومه که پدر و فرزند جزء عرض کنم که عصبه هستن، جزء عاقلند، و اگر خطا محضی شخصی انجام داد جنایتش رو باید عصبه خسارت جبران بکنند دیه بدن، پدر و پسر هم جزء. لذا امام هم عرض کنم که اینجور فرمود: فی دخول الآباء و ان علو و الابناء و ان نزلوا فی العصبه خلافون، که گفتیم دو قوله، دو قولی که مشهور و اجماع هم در هر کدام هست، و الاقوا دخولهما فی فیها، اقوا این است که این پدر و فرزند داخلند، که همون قول دومی است که استدلالش هم گفتیم، هم عنوان لغت که معنا میکنن اسبرا فرزند و پدرم داخلن، پس موضوع حکم اینا درش داخلن، حکم میاد رو این موضوع وجوب پرداخت دیه به عهده عاقله که همین عصبه هستن که پدر و فرزندم جزءشن. پس بله نه از سر اونه که پدری، بله ابوینی یعنی پدر و مادری، برادر پدر و مادری یا برادر ابی، مادرشون دوتا، اما از پدر یکی هست، اون برادری که ابوینیست یا برادری که ابی تنهاست، بله اینجور اینا رو چیز میشه جزء عصبه هستن. پس ابی، اما خدایی و نمیدونم فرزندانش اونا خارجن چون انتصابشون به واسطه مادر. خب این یک بحث تمام. پس اقوا این است که پدر و پدر و این علا جد، جد علا حتی به بالا، فرزند برای پایین بیاد، نوه اینا همه داخل در عصبه هست. یه بحث دیگه این است که آیا زن هم جزء عصبه هست، که وقتی میخوان بگن دیه قتل خطایی به عهده عصبه هست، میگیم برادر و فرزندان اونان که منتسب به این شخص هستن از طرف پدری و مادری، آیا زن هم هست مثلا مادر یا خواهر، خواهر ابوینی است، آیا اونم میگیره یا نه؟ میگن مرأه خارج از عصبه، مرأه مطلق، هیچ زنی رو شامل نمیشه، مردان هستند جزء عصبه. این یک. و یکی هم آیا اگر در مردها صبی هست، هنوز به تکلیف نرسیده، یه مجنون هست، آیا اونام باید پرداخت کنن دیگه رو؟ جزء عصبه هستن، جزء خیشان ابوینی و ابی که میگیم فرزندان او، برادران او، حالا برادری داره صبیه، یه برادری داره مجنونه، آیا به اونا میرسه یا نه؟ پس اختلاف در مرأه و صبی و مجنون، آیا اینا جزء اسبن یا نه؟ اما مرأه خارج است بالاتفاق که شامل اسبه شاملش نمیشه. یکی از باب این که میگن خارج هست از اسبه لغتا، در لغت که معنا میکنن اسبه را، یا قوم میگن قوم، او قوم معمولا رجال، زن رو شامل نمیشه. اون تعبیراتی هم که ما نقل کردیم از صحاح و از کنم که از مضمون بحرین و اینا، همشون میگن مردان رجال هستن، برادران یا ابوینی، امثال این تعبیر که زن رو شامل نمیشه. علاوه بر این که لغتن میگیم مرأه خارج از اسبه است و اسبه رو جوری معنا کردن که شامل مرأه نمیشه، از روایات هم استفاده می‌کنیم. یه روایت قبلا خوندیم، روایت سلمت ابن کوهیل، روایت مفصلی بود که شخصی در زمان امیرالمؤمنین قتل خطایی انجام داده بود در کوفه، آوردن فرمود خیشانت کیان؟ گفت من کسی ندارم، من اهل اینجا نیستم، اهل موصلم. مفصل بود روایت. امیرالمؤمنین فرستادن در کوفه، خود این رو نامه هم نوشتن به نمایندشون والی موصل که تحقیق کن خیشان این کیان، فرستادندش در موصل. روایت رو ما از نظر اون استدلالی که میخواستیم رد کردیم، روایت رو گفتیم معرضون انهاس، ولی خب بعض جملات روایت که مورد اتفاقه اونو که میتونیم رد کنیم، ولی به عنوان معید قبول میکنیم. تو اون روایت اینجور داشت، امیرالمؤمنین به اون والی موصل فرمودن ببین خیشان این کیان، جمعشون کن. ففزت دیه علا قرابته، دیه رو تقسیم کن، منتشر کن بر خیشانش من قبل ابی و قرابتهی من قبل امه. ما گفتیم قبل ام رو ما رد میکردیم، اینجا میگه قبل ام من باشه، اینجا بود که گفته معرضون انهاس، ولی این عبارت رو دارد من الرجال المدرکین المسلمین، خیشان رو جمع کن، ابوینی یا ابی یا امی، اما کیا؟ من الرجال، من الرجال المدرکین، که به حد بلوغ هم رسیده باشن. این دو قید رو اینجا امیرالمؤمنین اضافه کردن، من الرجال المدرکین المسلمین، مسلمان خیشا، اگر یه خیشی دارد که مثلا مسیحی شده یهودی شده، اونام نه، اونا ارث نمیبرن. این یه جهت. پس روایت ولو گفتیم از اون جهت که اینجا میگه خیشان مادری رو هم شامل میشه، از اون جهت مطرحون ال طرحش کردن، مشهور بهش عمل نکردن، اما این جهت که خیشانی که دیگه باید بپردازن کیاند؟ من الرجال. و اینا اتفاق هست، علما هم قبول دارن. پس به این روایت هم میتونیم از این جهت استناد کنیم. این یک. غیر از این روایت دیگر، صحیحه احول از نقل میشه از امام صادق. این شخص میگه که قال ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا یکی از مشککین، از اونایی است که در مقابل امام صادق تشکیک میکرد، رد میکرد کلمات امام صادق رو، از افراد عرض کنم که معروف اون زمان بود که مخالف با امام بود. اون وقت یکی از شبهاتی که اون ایجاد میکرد این بود، تعبیر رو ببینید، این عرض کنم که شبهه که حالا سر زبان ها میفتد، در این که مثلا چرا در ارث سهم زن نصف مرده، چرا باید مرد دو برابر زن. این شبهه زمان امام صادق، اونم ببینید با این تعبیر میگفته ابن ابی الاوجا، ما بال المرأة المسکینة از ضعیفه، چیست وجه این که زنی که بیچاره است، مسکینه است، ضعیفه است، تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهما؟ چرا؟ من با این تعبیر که چه این چه عدالتی است که اسلام داره، مثلا که زن بیچاره مسکین ضعیف تأخذ و سهمن از ارث و رجل یأخذ و سهمن، این چه عدالتی است، این چه حکمی است، چه ظلمی است در حق زن شده؟ همونی که حالا میگم، اون موقع ابن ابی الاوجای حرف میزد، این شخص احول میگه ابن ابی الاوجا این شبهات رو میکرد، فذکر بعض و اصحابنا لابی عبدالله علیه السلام، بعضی از اصحاب ما این مطلب رو خدمت امام عرض کردن که ابن ابی الاوجا اینجور میگه، میگه چرا سهم زن با وضع حالش نصف باید باشد؟ فقال، امام جواب دادن، ان المرأة لیس علیها جهاد، یه ویژگی هایی که مرد به عهدشه و زن ازش عرض کنم که به عهدش نیست، یکی فرمود ان المرأة لیس علیها جهاد ولا نفقه، حق نفقه، وجوب نفقه به عهده مرده، به عهده زن نیست، اون عیال است نه منفق، اون نفقه خوره، اون نفقه بده هست. ان المرأة لیس علیها جهاد، جهاد رو باید اسب و وسائل تهیه کند بره بر جهاد در راه خدا، زن نداره، نفقه باید بده، زن نمیده. ولا معقوله، یکی از چیزایی که فرمود به عهده زن نیست معقوله، یعنی همون چیزی که به عنوان عاقله دیگه‌ای که باید عاقله بپردازد معقوله، به عهده زن نیست. لیس علیها جهاد ولا نفقتون ولا معقوله و انما ذالک علی الرجال، این امور به گردن مرد، فلذالک جعل للمرأة سهما واحدا و بر الرجل سهما. این یه روایت از نظر سند صحیح است، روایت از کنم که یک از باب دو از ابواب میراث ابوین در کتاب میراث از وسائل جلد 26 وسائل، باب دو از ابواب میراث الابوین و الاولاد، روایت سومش هم عین همینه، باز روایت سوم هم از امام صادق سوال میکنن که چرا سهم زن یکیست، سهم برادرهاش دوتا، همین مطلب رو دارد تذکر فرمودی. پس دلیل ما بر این که مرأه جزء عاقله نیست، جزء اونایی که باید ارث بدن نیست، دیه باید بپردازن نیست، این روایت. پس از عصبه موضوعا خارجه، در لغت نگفتن عصبه شامل زن هم میشه، و روایات هم میگه زن پرداخت دیه عاقله براش نیست. اما صبی و مجنون، اون دوتا جزء عصبند، زن خارج بود از عصبه، اما این دوتا جزء عصبند. وقتی میگن عصبه رجل، کسان این جانی باید دیه را بپردازن، برادران ابوینی شامل اینا میشه. اگر یه برادری دارد صغیره ابوینیست یا ابیست، نه عصب چیز هستن عصبه بلا شبه، اینا جزءن. منتها حکمی که به فرماد یجب و علل عصبه یا یجب و علل عاقله پرداخت دیه، دیه قتل خطایی به کی واجبه؟ یجب و علل عصبه، اینا جزء عصبن، اما انصراف دارد اطلاق وجوب اداء دیه از صبی، شامل صبی نمیشه، شامل مجنون نمیشه، عضوند، اینا جز عضوند، جز عاقلند. اما اون دلیلی که به اطلاقه میگه ودیه قتل خطایی به عهده عاقل است، عصبه اونا باید یه را بپردازن، اونا واجب است، شامل اینا نمیشه، انصراف دارن. اطلاقی که بگه باید بپردازن، بچه را شامل نمیشه، مجنون را شامل نمیشه. پس وجهش انصرافه، اطلاق ادله ایست که دلالت دارد بر وجوب اداء دیه بر عاقل. انصراف اونم میگیم احتمال انصراف، قطعی نیست، احتمال دارد اون اطلاق صغیر و مجنون رو نگیر. مرحوم آقای خویی استدلال دیگری داره، ایشون استدلال میکند به رفع القلم عن السبی و المجنون، به این حدیث رفع تمسک میکنه، رفع القلم عن السبی و عن المجنون، یعنی که این قلم تکلیف بر اینا برداشته شده. پس این خودش تکلیفه، وجوب پرداخت دیه خطا محض این یه تکلیفیست، این تکلیف به واسه حدیث رفع از اینا برداشته شده. رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن المجنون، پس حکم وجوب شامل اینا نمیشه، ایشون به این تمسک کرد. بچه بدی نیست، اما متوقف بر این است که ما بگیم از این دلیل عرض کنم که عاقله که باید عاقله بپردازن، ازش حکم تکلیفی صرف بفهمیم، اون وقت رفع القلم یعنی قلم تکلیف برداشته شد. اما اگر از اون ادله ما حکم وضعی هم بفهمیم، یعنی بگیم هم عاقله واجب بپردازند هم ضامنند، زمان دیه قتل خطایی به عهده خود جانی نیست، زمان به عهده عاقل است. اگر گفتیم این دلیل هم تکلیفاً و هم وضعاً، هم وجوب ادا و هم وضع رو، زمان رو به عهده عاقل میذارند، خب بچه میتونه ضامن باشه. مثل بچه اگر مال کسی رو زد زمین شکست، ضامنه، الان وجوب ادا نداره، اما اگر بعد مکلف شد واجب است خسارت رو ادا کنه. پس اگر ما این استدلال بر امای خوی خوبه، به شرطی که ما از اون ادله فقط وجوب تکلیفی بفهمیم. اگر گفتیم یجب و تکلیفاً اداء دیه قتل خطایی بر عاقله، میگیم این وجوب شام انصراف دارد از مثل سبی و مجنون. اما اگر گفتیم ادله وجوب بر عاقله هم تکلیفاً و هم وضعاً، زمان اداء دیه رو از گردن جانی بر میداره، میگه ضامن نیست جانی، عاقله ضامنن، باید برن از اونا بگیرن. اگر زمان گفتیم بچه هم میتونه ضامن باشه. بنابراین پس همون اولا این است که به استدلال اول تمسک کنیم و بگیم دلیل بر این که شامل حال بچه و مجنون نمیشه انصراف ادله است. لذا مرحوم امامم اینجور دارن که لا تعقل المرأة بلا اشکال، یعنی گفتیم قطعی است که زن خارج از عصبه است، ولل سبی ولل مجنون علی الظاهر. این چقدر لطیف و دقیق، علی الظاهر، برای اینکه دلیلش همون احتمال انصرافه. ممکنه یک کسی بگه نه انصراف نداره، ادله وجوب اداء دیه قتل خطا بر عاقله شامل سبی هم میشه، شامل مجنون هم میشه، انصراف نداره، اما احتمال انصراف هست. علی الظاهر میگیم شامل اونها نمیشه، برای اینکه احتمال انصراف هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.